خب احتمالا همین الان که دارین به این برنامه گوش میدین دارین روی آیفونتون از چت جی پی تی استفاده میکنین.
آره خیلی محتمله، این روزا دیگه دست همه هست.
دقیقاً. مثلا شاید از سیری خواستین یه ایمیل خیلی طولانی رو براتون خلاصه کنه و خب اونم با کمک هوش مصنوعی تو کسری از ثانیه این کار رو براتون انجام داده.
و همه چیزم خیلی روون و یک پارچه به نظر میاد.
درسته، ظاهر قضیه خیلی دوستان است، ولی خب پشت پرده این صفحه نمایش شیشه‌ای یه طوفان حسابی در جریانه که راستش قرار آینده این تکنولوژی که تو دست شماست رو کلن عوض کنه.
یه طوفان بی سابقه.
آره بی سابقه. ببینین امروز 14 ژوئیه 2026 هست و ما قراره درباره یه زلزله واقعی صحبت کنیم که همین چند روز پیش یعنی جمعه 10 ژوئیه اتفاق افتاد.
روزی که اپل اون شکایت عجیب رو ثبت کرد.
دقیقاً. اپل یه شکایتنامه قطور 174 صفحه‌ای علیه شریک استراتژیک خودش یعنی اوپن ای آی تو دادگاه فدرال کالیفرنیا ثبت کرده. ما الان رو میز کارمون متن کامل این دادخواست رو داریم. به اضافه یه سری مقالات تحلیلی و یادداشت‌های حقوقی
که خوندنشون واقعا آدم رو شوکه میکنه.
بله واقعا. مأموریت ما تو این واکاوی عمیق امروز اینه که همه این منابع رو بذاریم کنار هم تا بفهمیم آخه چطور یه همکاری تکنولوژیک تو کمتر از 2 سال تبدیل شد به یه جنگ تمام عیار.
یه جنگ سر چیزایی مثل سرقت سازمانیافته و جاسوسی صنعتی
و البته یه باگ عجیب امنیتی که بهش میرسیم.
میدونی راستش این پرونده خیلی فراتر از یه دعوای حقوقی ساده بین دوتا غول تکنولوژیه. وقتی متن شکایتنامه رو به کالبد شکافی میکنیم میبینیم که اپل در واقع نقشه ای راه آینده سخت افزارهای هوش مصنوعی رو گذاشته روی میز دادگاه.
یعنی کل استراتژی رقیب رو لو داده؟
ادعای اصلیشون اینه که اوپن ای آی برای اینکه وارد بازار سخت افزار بشه اومده مسیر میانبر رو انتخاب کرده، یعنی دست به یه استخراج هدفمند اطلاعات زده.
عجب.
آره یه شبکه انتقال اطلاعات که از بالاترین رده‌های مدیریتی شروع شده و خب تا سطح مهندسین سیستم هم کشیده شده.
خب پس برای اینکه بتونیم تصویر کاملی از این ادعا داشته باشیم باید بریم به نقطه شروع این بحران. ریشه داستان برمیگرده به شکلگیری هسته سخت افزاری اوپن ای آی و یه استارتاپ به اسم آی او پروداکت.
بله همون استارتاپ معروف.
ماجرا با خروج تانگتا از اپل شروع میشه، کسی که فکر کنم 24 سال تو اپل کار کرده بود، درسته؟
آره 24 سال، نایب رئیس بخش طراحی آیفون و اپل واچ بود، آدم کوچیکی نبود اصلا.
و بعد از خروجش رفت با جانی آیو، همون طراح افسانه اپل، و ایونز هنکی این استارتاپ رو تأسیس کرد. خب تا اینجای کار که به نظر یه مسیر طبیعی میاد.
بله تا اینجا عادیه.
اما اتفاق بزرگ تو می 2025 افتاد، زمانی که اوپن ای آی اومد این استارتاپ رو با یه رقم خیره کننده خرید، 6.5 میلیارد دلار.
یه عدد دیوانوار برای یه استارتاپ نوپا.
و بعدش تانگتان بلا فاصله شد مدیر ارشد سخت افزار اوپن ای آی و پشت سرش بیش از 400 تا مهندس اپل هم رفتن به این شرکت.
ببین این رقم 6.5 میلیارد دلار خودش پیام خیلی مهم داره. اوپن ای آی در واقع با این پول یه محصول نهایی رو نخریده.
پس چی خریده؟
اونا در واقع زمان رو خریدن. با این خرید اونا به ده‌ها تجربه متراکم تو زمینه تولید تو مقیاس میلیونی رسیدن. فرایندهای بهینه‌سازی و خب از همه مهمتر
ارتباط با تأمین کننده ها.
دقیقاً. یه شبکه پیچیده از ارتباطات با تامین کننده های آسیایی. ساختن این زیرساخت از صفر حتی اگه پول بی‌نهایت هم داشته باشی سالها طول میکشه.
خب اجازه بده من اینجا نقش وکیل مدافع شیطان رو بازی کنم و از یه زاویه دیگه به این مهاجرت نگاه کنم.
بگو.
ما میدونیم که توی ایالات کالیفرنیا قراردادهای عدم رقابت یا همون نان کامپیت از نظر قانونی هیچ ارزشی ندارن.
درسته. قانون کالیفرنیا کاملا طرف کارمنده.
خب پس قانون به این مهندسا و مدیرا حق میده که آزادانه شغلشون رو عوض کنن. استخدام این 400 نفر هر چقدرم که برای اپل گرون تموم بشه نقض قانون نیست. پس این شکایت 174 صفحه‌ای اپل دقیقاً روی چه نقطه‌ای دست گذاشته که این ماجرا را از یه جنگ استعداد ساده تبدیل کرده به سرقت تجاری؟
سوال خیلی خوبیه. ببین، مرز بین مهارت‌های فردی و اسرار تجاری دقیقاً همون جاییه که اپل دست گذاشته روش. مهارت فردی یعنی شما میدونی چطور یه مدار رو طراحی کنی.
خب این تو ذهن مهندس دیگه.
آره، این مهارتشه. اما اپل تو دادخواستش به یه سری مستندات اشاره میکنه که نشون میده آقای تانگ‌تان قبل از اینکه شرکت رو ترک کنه اومده یه سری اطلاعات خیلی حساس رو فرستاده به ایمیل شخصیش.
چه جور اطلاعاتی؟
مثلا ویست دقیق تأمین کننده ها و ریز شرایط قراردادهاشون رو. این داده ها حاصل سالها مذاکره شرکت، نه مهارت شخصی مدیر.
اوه، پس بحث ایمیل زدن اسناد محرمانه مطرحه.
بله، تازه ادعای دیگه شون اینه که تن به مهندسایی که میخواستن برن اوپن ای آی آموزش میداده که چطوری فرایندهای امنیتی خروج از اپل رو دور بزنن تا سیستم هیچ هشداری نده.
عجب. و راستش ماجرا تازه اینجا جالب ترم میشه. یکی از بخشای منابع ما که واقعا من رو شوکه کرد اتفاقاتی بود که تو جلسات مصاحبه استخدامی اوپن ای آی می افتاد.
اوه، اون قسمت آوردن قطعات فیزیکی.
آره دقیقا. بر اساس این شکایتنامه از کاندیداهای استخدام می خواستن که قطعات سخت افزاری نمونه های اولیه اپل رو بیارن تو جلسه. مثلا باتری های خاص یا مادربورد ها رو فیزیکی با خودشون ببرن که نشون بدن چطوری کار می کنه.
یعنی یه جور کالبد شکافی زنده تو جلسه مصاحبه.
بله. تازه بحث انتقال تکنیک‌های انحصاری اپل برای پرداخت فلزات بدنه هم مطرحه. ظاهراً اوپن ای آی این تکنیک‌ها رو برداشته برده پیش شرکای تولیدی تو آسیا و گفته ببینید اپل قبلاً این روش‌ها رو تایید کرده، پس برای ما هم همینطوری بسازید. این دیگه فقط انتقال تجربه نیست. این رسماً مهندسی معکوسه، اونم تو اتاق مصاحبه.
ببین، درخواست فیزیکی قطعات تو جلسه مصاحبه کلا مفهوم دانش عمومی صنعت رو میبره زیر سوال.
چطور؟
وقتی شما یه نمونه اولیه رو که هنوز حتی تو بازار نیست میذاری رو میز، داری آلیاژها و نحوه مدیریت حرارتش رو بررسی میکنی؟ اپل از همین طریق تونسته بفهمه که اوپن ای آی اصلا دنبال چه نوع سخت افزاریه.
و تامین کننده ها هم با همین اطلاعات فریب خوردن.
دقیقا.
خب حالا اگه بخوایم ببینیم این اطلاعات چطوری تو سطح وسیع تری به بیرون درز کرده، باید از سطح مدیرای ارشد بیایم پایین تر و به یه داستان مهندسی برسیم که راستش باور کردنش خیلی سخته.
ماجرای چانگلی رو میگی؟
آره، ماجرای چانگلیو. مهندس ارشد سیستم‌های الکترونیکی اپل که تو ژانویه 2026 رفت اوپن ای آی. یه ماه بعدش، یعنی تو فوریه، لیو روی لپتاپ کاری اپلش که هیچ وقت بعد از استعفا پس نداده بود،
که همین پس ندادنش هم خودش عجیبه.
آره واقعا. خلاصه روی همون لپتاپ یه باگ احراز هویت کشف می‌کنه. من وقتی داشتم این گزارشو می‌خوندم با خودم می‌گفتم این دیگه مثل این نیست که کلید رو بذاری زیر پادری. این مثل اینه که سیستم امنیتی یه سازمان انقدر قاطی کنه که کارت ورود یه کارمند اخراج شده هنوز بتونه در اتاق سرور رو باز کنه. چطور اپل با اون همه ادعا متوجه این نشده؟
ببین، مثال کارت ورود واقعا عالی بود. تو سیستم‌های مدیریت دستگاه موبایل یا همون MDM که شرکت‌ها برای کنترل لپ‌تاپ‌ها استفاده می‌کنن، اصولاً باید توکن‌های امنیتی به محض اینکه کارمند تسویه می‌کنه باطل بشن.
خب پس چرا نشدن؟
به یه دلایلی که ظاهراً مشکل از عدم همگانسازی سرورهای خود اپل بوده، لپ‌تاپ چانگلیو نه قفل میشه و نه دسترسیش به شبکه داخلی قطع میشه.
و اونم به جای اینکه بیاد بگه بچه‌های باگ امنیتی هست، میبینه شبکه اپل هنوز اونو به عنوان یه کارمند معتبر میشناسه.
آره، و واکنشش به این قضیه واقعا حیرت انگیزه.
پیامش رو خوندی؟ تو تحقیقات اپل یه پیام پیدا کردن که لیو به همکار سابقش فرستاده، نوشته LOL، یعنی همون خندیدن با صدای بلند. بعد گفته فهمیدم میتونم به فضای ذخیره‌سازی شبکه دسترسی پیدا کنم، خیلی خنده داره.
واقعا خنده داره؟
برای اون ظاهرا آره. و بعد از این خنده شروع میکنه توی بازه چند هفته‌ای ده‌ها فایل محرمانه و ارائه‌های مهندسی رو دانلود میکنه. یکی از حیاتی ترین چیزایی که دانلود کرده مربوط به فناوری SIP یا سیستم این پکیج بوده.
بله. تکنولوژی SIP.
تا جایی که من از منابع متوجه شدم این یه فناوری فوق پیشرفته است که اپل ازش استفاده میکنه تا پردازنده ها و مودم و سنسورها رو توی فضای خیلی کوچیش جا بده، مثل تو ایرپاد یا اپل واچ. در واقع یه برد بزرگ و میکنن یه پکیج مینیاتوری.
دقیقاً. و درک مکانیسم این SIP برای اینکه بفهمیم چرا این فایل ها انقدر مهم بودن ضروریه. ببینید، وقتی شما چند تا قطعه خیلی قدرتمند رو توی فضای چند میلیمتری فشرده می‌کنی، با دو تا چالش فیزیکی خیلی بزرگ روبرو می‌شی.
چه چالش‌هایی؟
اولیش تداخل سیگنال‌های الکترومغناطیسی بین قطعاته و دومیش که خیلی هم مهمه، بحث مدیریت حرارته.
آره، قطعات به اون کوچیکی زود داغ می‌کنن.
دقیقاً، خیلی سریع داغ میشن و اگه این حرارت دفع نشه کلاً دستگاه از کار میفته. اپل سالها وقت و میلیاردها دلار پول خرج کرده تا بتونه فرایندهای متالورژی و مسیریابی سیگنال رو تو سطح زیر نانومتر برای این فناوری توسعه بده.
پس دانلود شدن این فایل‌ها یعنی چی؟
یعنی طرف فرمول حل پیچیده‌ترین مشکلات فیزیکی رو برای ساخت گجت‌های پوشندگی برداشته برده یه شبه.
عجب. حالا وقتی این قطعات پازل رو کنار هم میذاریم، تصویر و محصول نهایی OpenAI کم کم روشن میشه. وقتی اونا میان سراغ باتری‌های مینیاتوری و معماری SIP، کاملا مشخصه که نمیخوان یه لپتاپ یا یه گوشی هوشمند معمولی بسازن.
نه، اصلا هدفشون گوشی سنتی نیست.
تحلیلگران میگن OpenAI داره یه گجت پوشیدنی بدون نمایشگر میسازه، یا شاید یه اسپیکر هوشمند دوربیندار که احتمالاً اواخر 2026 یا اوایل 27 میاد تو بازار. و طنز تلخ ماجرا اینه که اپل با این شکایت در واقع اومده نقشه راه محرمانه ترین محصول رقیبش رو برای همه فاش کرده.
راستش اپل چاره‌ای جز این افشاگری نداشته. ببین، وقتی میخوای تو دادگاه یه پروژه رو متوقف کنی، مجبوری ثابت کنی که دقیقاً کدوم بخش از فناوری تو داره تو محصول رقیب استفاده میشه. نمیتونی فقط بگی یه چیزی دزدیدن.
منطقیه. ولی خب این اتفاق ما رو میبره سمت یه پارادوکس خیلی خیلی بزرگ.
یه تضاد استراتژیک عجیب.
آره، ببین، ما الان داریم پرونده‌ای رو بررسی می‌کنیم که اپل داره سعی می‌کنه پروژه سخت افزاری اوپن AI رو کلاً نابود کنه، در حالی که همین دوتا شرکت تو بخش نرم افزار به شدت با هم شریکن.
بله، روی گوشی‌های میلیون‌ها نفر دارن با هم کار می‌کنن.
دقیقاً همینو می‌خوام بگم. تو منابع اشاره شده که اپل تو ژوئن 2024 اومد ادغام ChatGPT تو iOS رو اعلام کرد. بعدش هم که تو iOS 18 این ویژگی اومد تو بازار. یعنی الان سیری درخواستای شما رو میفرسته به ChatGPT. اونا دارن دست تو دست هم کار میکنن. پس آخه چرا شرکتی که تو نرم افزار اینقدر باهات جوره، باید تو دادگاه سنگین ترین سلاحش رو بکشه تا تیم سخت افزارت رو نابود کنه؟
کلید حل این پارادوکس یک کلمه است: توزیع، یا همون دسترسی.
یعنی چی؟
ببین، تو دنیای تکنولوژی کسی که سخت افزار رو میسازه دروازه‌بان نهاییه. OpenAI الان قدرتمندترین هوش مصنوعی دنیا رو داره، اما برای اینکه اینو برسونه دست صدها میلیون کاربر، باید مستاجر پلتفرم‌های اپل و گوگل باشه.
پس یعنی وابسته است.
کاملا. این وابستگی یعنی اپل هر لحظه اراده کنه میتونه نحوه تعامل سیری با ChatGPT رو عوض کنه، یا مثلا بیاد محدودیت‌های حریم خصوصی جدید بذاره، یا اصلا سهم درآمدیش رو تغییر بده.
پس OpenAI اون 6.5 میلیارد دلار رو داد به IO Products تا بتونه از این وابستگی فرار کنه و دروازه خودش رو بسازه.
دقیقاً. خواستن مستقل بشن.
ولی خب مشکل اینجاست که مهندسی سخت افزار مینیاتوری چیزی نیست که شما بتونی مثل سرور ابری اجارش کنی. شما شاید بتونی با پول زیاد قدرت پردازش بخری، اما نمیتونی دانش ساخت دستگاهی که بدون نقص کار کنه رو یه شبه به دست بیاری. این دانش فقط تو کوپرتینو و بخش سخت افزار اپله.
و اپل هم خیلی خوب میدونه که این دارایی چقدر ارزش داره. برای همین زمانبندی این شکایت اصلا اتفاقی نیست.
آه، منظور تغییرات مدیریتی اپله؟
دقیقاً. ببین، اول سپتامبر 2026 یه تغییر تاریخی تو اپل قراره بیفته. تیم کوک بالاخره صندلی مدیر عاملی رو میده به جان ترنوس.
جان ترنوس هم که سالها رئیس بخش مهندسی سخت افزار بوده.
آره، تمام اعتبارش رو روی همین معماری‌هایی به دست آورده که الان میگن به سرقت رفته. حالا فکر کن ورودش به عنوان مدیر عامل با این دادخواست سنگین چه پیامی داره؟
بیانش اینه که سخت افزار خط قرمز منه.
بله، داره به کل صنعت میگه روی معماری سخت افزار با هیچ کس شوخی ندارم.
خب با این تفاسیر ما با یه جنگ تمام عیار طرفیم که قطعاً روی بازاری که به دست شما میرسه تأثیر میذاره. اپل از دادگاه خواسته یه حکم توقف موقت بده تا کلن روند توسعه سخت افزار اوپن ای آی فریز بشه. اونا برای این کار رفتن سراغ مؤسسه حقوقی کولی LLP که تو پرونده های مالکیت معنوی خیلی سابقه روشنی داره.
و از اون طرف هم اوپن ای آی بیانیه داده و همه چیز رو تکذیب کرده.
آره، اونا میگن این فقط یه رقابت تو بازار کاره، میگن باگ لپتاپ هم تقصیر ضعف سیستم اپل بوده و اون اطلاعات هم کلن دانش عمومی صنعت و اسرار تجاری نیست.
استراتژی اوپن ای آی اینه که بیاد مرزها رو تاریک کنه. یعنی سعی میکنه نشون بده اون چیزی که اپل بهش میگه اسرار تجاری در واقع همون تجربه‌ایه که مهندس‌ها تو این سالها یاد گرفتن.
ولی دادگاه اینو قبول میکنه؟
خب سوابق دادگاه‌های کالیفرنیا نشون میده وقتی پای آوردن قطعات فیزیکی به جلسه مصاحبه وسط باشه این دفاع دانش عمومی خیلی ضعیف میشه. تو منابع تحلیلی پیش بینی کردن که 60% احتمال داره این پرونده بره توی فاز چند ساله کشف شواهد
که تو اون فاز جفتشون مجبورن اطلاعات محرمانه بیشتری رو فاش کنن.
دقیقاً.
جالبه که 15% احتمالم دادن که کلن پروژه سخت افزاری اوپن ای آی متوقف و فریز بشه. راستش این اعداد آدم رو یاد پرونده‌های جنجالی قبلی دره سیلیکون میندازه. وقتی حرف از سرقت تکنولوژی میشه، مگه میشه پرونده سال 2017 بین وایمو و اوبر رو فراموش کرد؟
اوه، پرونده ماشین‌های خودران. اون دقیقاً استانداردیه که قاضی‌ها بهش نگاه میکنن.
اونجا هم بحث انتقال حجم عظیمی از داده‌های محرمانه بود.
بله، آنتونی لاواندوفسکی، مهندس ارشد گوگل، هزاران فایل مربوط به سنسورهای لایدار رو دانلود کرد و برد اوبر. میدونین نتیجهش چی شد؟
فقط جریمه مالی که نبود.
نه اصلاً. لاواندوفسکی شخصاً به 18 ماه زندان فدرال محکوم شد. ببین، وقتی اپل داره روی دانلود سیستماتیک فایل‌های SIP تاکید می‌کنه، در واقع داره همون اهرم‌هایی رو فعال می‌کنه که می‌تونه اتهامات کیفری برای افراد به همراه داشته باشه.
پس پای زندان هم وسطه و این سایه سنگین حقوقی حتی قبل از اینکه قاضی بخواد رای بده، داره کار خودش رو می‌کنه و به کسب و کار اوپن ای آی ضربه می‌زنه.
بله، اعتماد تو دنیای سازمانی حرف اول رو میزنه.
دقیقاً، وقتی یه شرکتی درگیر پرونده جاسوسی و دسترسی غیر مجاز میشه، خب مشتریای تجاری بزرگی که میخوان حساس ترین داده هاشون رو بدن به این هوش مصنوعی مسلماً میترسن و دچار تردید میشن.
آسیب به برند از همین الان شروع شده و خبر بدتر برای اونا اینه که این آسیب سریع به زنجیره تأمین هم میرسه.
یعنی تامین کننده ها هم عقب میکشن؟
آره، خب تولید کننده های آسیایی به شدت از ریسک های حقوقی فرارین. اگه بفهمن تولید یه قطعه برای اوپن ای آی ممکنه پای اونا رو هم بکشه تو شکایت اپل یا روابط پرسوبشون با اپل رو خراب کنه، خب خیلی راحت قراردادها رو متوقف میکنن.
و همین کافیه تا عرضه محصولشون تو سال 2027 کلن مختل بشه، حتی بدون حکم دادگاه.
دقیقاً.
بسیار خوب، پس بیایید تصویر نهایی این بررسی عمیق رو برای شما که دارین گوش میدین روشن کنیم. مهاجرت صدها مهندس از اپل به یه استارتاپ و بعدش به اوپن ای آی تو چارچوب قوانین کالیفرنیا به خودی خود چیز غیر طبیعی نیست، اما
اما مشکل از جایی شروع میشه که
بله، مشکل اونجاست که پای نقص سیستم‌های امنیتی اپل دانلود اسناد حیاتی و بررسی قطعات محرمانه روی میز و مصاحبه میاد وسط. اینجا دیگه وارد منطقه خطرناک نقض مالکیت معنوی میشیم. این پرونده به ما نشون میده که شرکت‌ها شاید تو لایه نرم افزار با هم رفیق باشن و لبخند بزنن، ولی وقتی پای سخت افزار در میون باشه هیچ رحمی در کار نیست.
واقعاً دادگاه اینجا کار سختی داره. قاضی باید دقیقاً مشخص کنه کجا مهارت یه مهندس تموم میشه و دارایی‌های فکری شرکت شروع میشه. این مرز میتونه آینده جابجایی استعدادا رو تو کل صنعت تکنولوژی تغییر بده.
و راستش این دقیقاً همون نقطه‌ایه که دلم میخواد تو پایان برنامه شما رو با یه فکر متفاوت تنها بذارم.
یه زاویه دید جدید.
آره. ببینید، ما تو تمام این دقایق همش درباره تأثیر این پرونده روی اپل و محصول جدید اوپن ای آی صحبت کردیم. ولی بیایید یه لحظه از یه زاویه دیگه بهش نگاه کنیم. فرض کنید دادگاه بیاد تمام خواستای اپل رو تایید کنه و اون مرز بین دانش تو ذهن مهندس و اسرار تجاری شرکت قبلی به شدت سفت و سخت و غیر قابل عبور بشه.
خب اون وقت چی میشه؟
چه بلایی سر نوآوری تو لایه‌های پایین‌تر میاد؟ آیا این باعث نمیشه تو آینده مثلا یه گروه 3 نفر از مهندسای جوون که میخوان از یه قول تکنولوژی بیان بیرون و تو گاراژ خونهشون یه استارتاپ بزنن، از ترس وکیلای قدرتمند و شکایت‌های میلیاردی اصلا کلاً بیخیال رویای ساختن محصول جدید بشن؟
سوال ترسناکیه.
آره واقعاً، شاید قربانی واقعی و نهایی این جنگ میلیارد دلاری اون گجت جدید و اوپن ای آی نباشه. شاید قربانی اصلی ایده ها و استارتاپ هایی باشند که از ترس این فضای مبهم حقوقی اصلا هیچ وقت فرصت متولد شدن پیدا نکنند. به این موضوع و به آینده استارتاپ ها فکر کنید. از اینکه تو بررسی ویژه امروز همراه ما بودید خیلی متشکرم. امیدوارم این واکاوی براتون جذاب بوده باشه. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.